أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسقاط والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. سوره مبارکه صاد همونطوری که از سیاقش معلوم است به شواهد روایی هم تأیید میکند در مکه نازل شد. سوره مکی همونطوری که بارها مراجعه فرمودید عناصر محوری اینها اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق است. قسمت مهم صدر این سوره درباره توحید و وحی و نبوت است. کلمه صاد اگر جزء حروف مقطعه باشد نظیر سایر حروفی است که بحثش در اول سوره مبارکه بقره گذشت. حروف مقطعه گاه جزء آیه است نظیر همین صاد بر قرآن ذکر، گاه خودش تنها یک آیه است نظیر الف لام را و الف لام صاد، گاهی چند حرف جزء حروف مقطعه و دو آیه را تشکیل میدهند نظیر حامیم ای سین قاف که دو آیه را تشکیل میدهند. در بعضی روایاتی که ملاحظه فرمودید در کنز آمده صاد نام چشمه است که از تحت عرش می جوشد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در معراج از اون چشمه وضو گرفتند و نماز خوندند. برخی ها خواستند بگویند این صاد نشانه از اسم از اسمای الهی است و اون اسمای حسنا که مصدر به سادن نظیر صادق بودن، صاد بودن، صاد از سبیل غی، صمدیت خدا به مانند اون را نشون میدهد. و اگر چون که اسم این سوره باشد که دیگر اسمی از اسمای حسنا بلا واسطه نیست، بنابراین اگر جز حروف مقطعه باشد که بحث مبسوطش در اول سوره مبارکه بقره گذشت. واو در والقرآن ذکر واو قسم است. خدا گاهی به سوره به قرآن حکیم سوگند یاد میکند، گاهی به قرآن ذکر سوگند یاد میکند. مستحضرید که سوگند ذات اقدس اله در مقابل بیانه نیست بلکه به خود بیانه است. سوگند در محاکم شرعی، محاکم قضایی در مقابل بیانه است که البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. مدعی باید بیانه ارائه کند و منکر سوگند یاد میکند. در محاکم سوگند در مقابل بیانه است، اما سوگندهای قرآنی به خود بیانه است نه در مقابل بیانه. نظیر این که یک کسی ادعا میکند که الان روز است به سوگند یاد میکند، میگد به این آفتاب قسم الان روزه، این به خود دلیل سوگند یاد کرده است. اگر ذات اقدس اله به چیزی سوگند یاد میکند یعنی بررسی اون شیء اون مدعا را ثابت میکند. معارف توحیدی و وحی نبوتی که در این سوره آمده با ارزیابی و بررسی مطالب خود قرآن کریم ثابت می شود. قرآن کتاب استدلالی است، براهین قائم می کند. مشکل بشر، بشر فعلی هم همینطور است. بسیار از سور مکی مثل که الان نازل شده، الان مشکل بشر چه در شرق چه در غرب چه در بخشای خاورمیانه و دور همین معرفت شناسی است. از یک سو انکار وحی نبوت است، از سوی دیگر جهان بینی قاصر و محدود است، از سوی سوم محدودیت انسان است که انسان را یه حیوان ناطق میدونن، از سوی دیگر و اگر در مسئله پزشکی هم ترقی کردن دیگه نمیدونن اگر انسان را پایین آوردن و داروهای انسان، بیماریهای انسان را از آزمایشگاه موش گرفتن، فن شریف طب را هم پایین میارن، در حد بیتاری و مقام طبیب را هم به مقام بیتار منتقل متنزل میکنه. انسان یه حقیقتی جاودانه که هرگز از بین نمی رود، بلکه مرگ را می میراند و مرگ تحت فشار برخورد انسان با او له می شود و از پا در می آید و انسان وارد صحنه برزخ می شود و دیگه مرگ نیست، وارد ساحره قیامت می شود مرگ نیست، وارد بهشت می شود مرگ نیست. قرآن بارها به ما فرمود و فهموند که انسان مرگ را می میراند نه بمیرد. این حرف برای همیشه تازه است. مشکل بشر این است که خیال میکند مرگ آخر خط است، مرگ پوسیدن است و تا انسان زنده است باید در رفاه و نوش و لذت باشد. قرآن سوگند میکند که این نام خداست، به نام خدا قسم شما را نامور میکند، مگر نمیخواد بمونید؟ اگر میخواد بپوسید در حد انهم الا کن الام است، راهش فراوانه. اما اگر بخواد بمونید، نامور بشوید، ذکرتون نامتون بماند، این کتاب شما را نامدار میکند، مندگار میکند. فرمود انه لذکر لک و لقومک. درست از ذکر الله است، نام خداست، اما نام خدا باعث می شود که اگه کسی متذکر این نام باشد برای همیشه می ماند. اگر بخواد بپوسید، موجودات پوسنده کم نیست، شما هم در ردیف اونها. اگر می خواد مثل فرشته ها بمانید، راهش راه ذکره. انه لذکر لک و لقومک اینه. این حرف همیشه تازه است. اینا خیال میکنن انسان میمیرد، مرگ آخر خط است، مرگ پوسیدن است. قرآن میگوید خیر، مرگ آغاز راه است. انسان مرگ را میمیراند و بر این مرگ پیروز میشود، وارد صحنه های فراوان می شود که در اونجا اصلا سخن از مرگ نیست. تمام مشکلات بشر اینه که خیال میکنن مرگ پوسیدن است، نه از پوست به در آمدن. مثل با جاهلیت حجاز، این جاهلیت جدید نظیر جاهلیت کهنه، هر دو مشکلشون مشترک بود و این بود که بگفتن انهی الهیات و دنیا نموت و نهی. همین تا قرآن اینها رو از این فکر پوسیدن در بیاورد، بگوید شما از پوست به در می آیید، شما مرگ را می میرانید و مثل فرشته ابدی هستید، زمان می برد. اینا که اهل استدلال نیستن. قرآن کریم برای اینکه اینا رو متفکر بیاورد میفرماد که معرفت شناسی تنها حس و تجربه حسی نیست، این کف فهمه، از این پایین تر دیگه ما سوادی نداریم. نازل ترین درجه علم و دانش حس و تجربه حسی است، از این بالاتر تجرید عقلی کلامی است و از او بالاتر تجرید عقلی فلسفی است و از او بالاتر تجدید عقلی عرفان نظری است و از او بالاتر راه حارث بن زید و امثال ذالک است که راه مشاهده است. همه اینها زیر مجموعه وحی انبیا و معصومین علیه السلام است که اون در قله است، اون شهود تام است، معصوم است و مانند اون. تا بشر این راه را طی کند، از معرفت شناسی حسی بالا بیاید، به تجرید عقلی لاقل حد کلام برسد، زمان میبرد. قرآن قدم به قدم دست اینها رو میگیرد، میگوید به این که اون که نظام را آفرید، اون که شما را آفرید، اون که آسمان و زمین را آفرید، حسابتون جمع باشد. شما برای ابدیت خلق شدید، شما برای که نامدار باشید، نامتون بماند خلق شدید. شما خلیفه اللهید. خلیفه باید کار مستخلف امر را بکند. دو چیز را باید خلیفت الله بداند، یعنی که بداند جانشین کیست، برای که بخواد کار او را انجام بدهد. یکی حوزه خلافت خودش هم بداند. خب دیگه لازم نیست کسی پیغمبر و امام باشه، در همون محدودهی که انسان به سر میبرد کار خلیفت اللهی را انجام میدهد. خلافت الهی درجاتی دارد. خلافت نظیر نبوت و رسالت نیست که منصب خاص باشد که به اونها عطا بکند. هر انسانی میتواند در حد خودش خلیفه الهی باشد، با این شرط که هم مستخلف انه خود را به اندازه خود بشناسد، یک، و حوزه خلافت و مأموریت خودش هم تشخیص بدهد، دو، که در اون حوزه چیکار انجام بدهد، مدیر و مدبر باشد. این اصرار قرآن کریم این است که خدا نام دارد، ذکر دارد، و این کتاب ذکر است، شما را میخواد نامدار بکند. انه لذکر لک و لقومک. در قبال این افکار نورانی کسانی هستن که دو تا مشکل جدی دارن. یکی این که عزت و اعتلا و استکبار و مقام خواهی دارن، یکی این که سعی بکنن خود را از دیگران جدا بکنن. این که میگن شق عصا کرده فی شقاق است، مستحضری که اگر یک جای صاف هموار باشد دیگه دو شق نیست، اما اگر دره باشد یکی در اون طرف دره قرار میگیرد یکی در این طرف، اینا سعی میکنن فی شقاق باشن، یعنی در یک شق دیگر، در یک جناح دیگر، در جانب دیگر از توده مردم جدا باشد. این خود برتربینی، این غرور، این کبریا طلبی باعث میشود که عصای مسلمین را شق کنند، وحدت اسلامی را شق کنند، داعیه داشته باشند. این دو چیز که یکی محصول دیگری است، درد خانمون برانداز این مستکبران است. فمود بل هم فی عزت و شقاق. عزت اینها عزت دروغین است که تو سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، که بود ازاقیل له اتق الله اخذت هر اسمتو عزتو بالاسم جمیعا بالاسم. اینها وقتی یک عامل معروف یه ناهی از منکر به اینها بگن از خدا بپرهیزید، اینا عزیز بی جهت هم اخذت هر عزتو بالاسم، در اثر اسم و گناه و معصیت خود را عزیز کردن، نفوذ ناپذیر کردن. این گروه که عزیز بی جهتن ذلیل با جهتن، چون نمیشه هر دو طرف خلال باشد، که اگر یک فرد یا ملتی عزتش دروغین بود و بی جهت بود، ذلتش راستین است و با جهت، دیگه معنی ندارد که هم این دروغ باشد هم اون دروغ. این یه اصل. قیامت هم ظرف ظهور حق است، هرچ حق است ذالک یوم الحق ظاهر می شود. اصل دوم، چون عزت اینها دروغ بود و ذلت اینها راست بود، در قیامت ذلت و هوان و هون و خاری و رسوایی اینها روشن می شود. این نتیجه سوم، اصل سوم. لذا در آیاتی دارد اینا عذاب هون دارن، عذاب مهین دارن، خزی آخرت دارن. اینا اگر کسی گذشته از عذابی که در سوره نساء آمد از کل ما نزیج از جلودهم بدلله و جلودن غیرها، گذشته از اون سوختن جسم عذاب روح هم هست که رسوان. این رسوایی که ذلت است، ذلت صادق است. اون عزتی که در دنیا داشتن عزت کاذب بود که اذا قیل له اتق الله اخذت حال عزتو بل اسم. اینا چون در عزت کاذبن سعی میکنن کسد خودشون رو، صف خودشون از جامعه جدا بکنن، جامعه رو اولا منشق میکنن به دو شق مثل دره. سیل که می آید این بستر یکسان کوه را به دو قسمت تقسیم میکنه، دره درست میکنه. در یک جهت خودشون و مستکبران دیگر قرار دارن، در جهتی توده مردم. فرمود ساد و القرآن ذکر بل الذین کفروا، اینا فی عزتن هستن. یک، اون عزتی بی جهت باعث شقاق اینهاست. دو، به اینها اعلام بکن بسیاری از افرادی به همین عزت دروغین و شقاق مبتلا بودن، ما اونها را به دست عذاب سپردیم. کم اهلکنا من قبله من قرن فنادوا ولا تهین مناس. اینا در دنیا نام کاذب دارن، در دنیا و در آخرت نام اینها میمونه. الان تو قبل مثال قبلی هم داشتیم، الان تو همین 7 میلیارد بشر چند نفرن نامشون مونده؟ همین 5-6 پیامبرن که این 7-8 میلیارد دارن اداره میکنن. ابراهیم هست و موسی هست و عیسی هست و وجود داره پیغمبر علیه السلام. اینان که جهان رو میگردونن، فرمود اینها میمونن. وگرنه اون سلاطین و اون پادشاهان گذشته فرمود جعلهم احادیث، فرمود اینا شما باید کتاب های تاریخ ورق بزنید، نبش قبر بکنید تا از لای کتاب تاریخ نام اینها در بیارید. فرمود ما اینا رو فقط حدیث قرار ده. بگیم روزی در این مملکت ساسانی بودن، سامانی بودن و امثال ذالک. طرزی ما اینها رو بر میداریم که علم تقلب الامس. اینا که ریشه های 200 سال 300 سال کمتر و بیشتر داشتن، تعبیر قرآن این است که ما طرز اینها رو ریشه‌کن میکنیم که گویا اصلا دیروز تو این سرزمین نبودن. که علم تقنا بالامس. میدونید یه چنار کهنسالی که 100 سال سابقه دارد وقتی ای رو کندن یه گودال پیدا میشد، مدتها اینجاش خالیه. اما یه علف یه سانتی که کنار نهر سبز است، وقتی این علف رو شما بکنی معلوم نیست که دیروز اینجا یه علفی بود. که فرمود اینا که ریشه کهن داشتن 200 سال 300 سال، ما طرز اینها رو ریشه کم میکنیم مثل یک علف یه سانتی که گویا دیروز در این سرزمین نبودن. این همه آثاری که برای پهلوی بود، خیابان و بیابان، هر جا میرفتی پهلوی بود، هیچ خبری بعد از انقلاب از ایران نیست. که علم تقنه بالامس. اما نام شهدا، نام انبیا، نام اولیا هست. بارها، یعنی بارها برزون رسید، 70 یا 80 میلیون کم نیست. 70-80 میلیون رو اینا در جنگ جهانی اول دوم کمتر از 50 سال کشتن. بسیاری از شماها حتی نمیدونید چقدر کشته دادن، چه رسد به افراد عادی. وقتی شما ها اصلا ندونید که 70 یا 80 میلیون کشته شدن، افراد عادی هم یقینا نمیدونن. اما 72 نفر 1400 سال شهید شدن، هنوز هم که هنوز از شرق و غرب رو اینا گرفتن. این معنی موندنه. اینا رو هرچه خواستن نگه بدارن نشد، اونا رو هرچه خواستن مستور بکنن نشد. 500 سال بنی العباس با قبر مطهر حضرت جنگیدن نشد. اموی جنگید، مروانی جنگید، 5 قرن بنی العباس جنگید نشد. خب 80 میلیون رو تو همین قرن یک کشتن، اونم در پناه قرآن و اسرتن، اونم به نام دینن. اگر به نام دین نبود نمی‌موندن. اینا در پناه قدیر سقیفه رو نگه داشتن، اینا در پناه اهل بیت نگه داشتن. همون برای اینکه ما نداشتیم به اینکه اینها اون نام را خود قدیر نتوانستیم احیا کنیم، اینا به برکت قدیر نام خود حفظ کرده، به عنوان خلیفه نام حفظ کردن. اینها اگر وجود بارک پیغمبر نبود، مسئله خلافت نبود، مسئله امامت نبود، نمیموندن. اینا به برکت اونها موندن. غرض این است که امت سیزهر و عالم هنوز آخرش به آخرش نرسیده. غرض اینه که اینها خیال میکنن که میمونن، یعنی سلاطین و طاغیان، در حالی که همه اینها رخت بربستنی هن. فرمود هیچ کدام از اینها نمیمونن، منتها در هنگام مرگ استغاثه اینها بلنده، میگن ولات این لهم الله نفیس جنس است که تا برش اضافه شده و کار او را انجام میداد و فقط روی زمان در میاد. مناس در مقابل مباس است. یه شعری امرؤالقیس دارد که در مصرع اول تنوسوست، در مصرع دوم تبوسوست. مباس مال تقدم است، مناس مال تأخر. این ولاد حین مناس یعنی دیگه زمان گذشت، فرصت نیست، تأخیر ممکن نیست، الان آخرین فرصت است و از این بعد دیگه فرصت نیست. مناسی نیست یعنی دیگه تأخیر نیست، مهلت نیست. مباس نیست یعنی تقدم نیست، مناس نیست یعنی تأخر نیست. اون بیت ابن القیس مصرع اولش تنوسوست، مصرع دومش تبوسوست که او را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان نقل کرد. فرمود به این که اینا مشکل جدی دارن، چون جهانبینیشون ناقص است، معرفت شناسیشون ناقص است، توحیدشون ناقص است، انسان را نشناختن. چون انسان را نشناختن گفتن مگر میشه انسان فرستاده خدا باشه؟ و عجب و انجا اهم مندرون من هم. البته انبیا که میان یا معلم کتابن، معلم حکمتن، مزکی نفوسن، مبشرن و منذر. در بین این عناوین پنجگانه این تبهکاران با انذار روبرو می شوند. اینا از علم کتاب، از علم حکمت، از تزکیه نفوس، از تبشیر به بهشت طرفی نبستند. حداقل از انذار می‌خواستن بهره‌مند بشن، اینم نشد. تعجبشون اینه که مگر میشه بشر از طرف ذات اقدس اله پیام بیاره؟ اگر پیامی هست باید وسیله فرشته ها باشه. خب خدا غریق رحمت کنه مرحوم هست در ایچی نوری این کتاب العقل و القرآن و العقلی که نوشته، مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه، این کتاب مال همین این بزرگواریست که اهل عراق بود. مرحوم آیت عراقی خدمتشون درس خوندن، خیلی اجلال کردم با بزرگواری مقدمه نوشتم برای این کتاب. این سه جلد کتاب است، منتظر تاب نشده، یعنی تمام نشده. این کتاب را تنها نوشته به نام القرآن و العقل. در جبهه جنگی که علیه انگلیسی ها در عراق براهندازی بود، این بزرگوار در جبهه بود. گاهی هم در همین اثنا این کتاب فرمود که این آیه که ما اینجا رسیدیم در فرون قسمت موصل هستیم، هیچ کتابی پیش من نیست، فقط معالم که دارم برای بچه‌م درس میگم. تنها خودش بود در خدمت قرآن کریم، منتها حافظه خیلی قوی داشت و این سجل کتاب القرآن و العقل را نوشتن که مرحوم عراقی رو ترویج کرده به مقدمه هم برشون نوشته. این بزرگوار در اون القرآن و العقل میگوید که شما میگویید فرستاده خدا باید فرشته باشد. خب بر اینم فرشته است دیگر، بر ظاهرش این انا الا بشر و مثلکم، اما باطنش الا انه یوها الیه دیگه. شما اگر ظاهرش رو بخواد ببینید، ظاهرش که پیغمبر نیست، ظاهرش یعکل و یمشی فی الاسواق است، مثل شماست. روح او، قلب او که نزل به روح الامین و علا قلبه، که اون در حقیقت فرشته است. فرشته یعنی موجود مجرد منزه معصوم. حالا بدنش بال و پر داره، خب اون چیز دیگه است، مربوط به بدنه، این که بدن تأثیر نداره. ایشون میفرماید شما بخواد فرشته باشین، فرشته است دیگر. فرشته یعنی موجود مجرد عقلانی که بتواند با ذات اقدس اله رابطه داشته باشه. اینم همون غرض این است که چه تعجبی دارید؟ تعجبتون اینه که شما انسان رو نشناختید و سرش اینه که معرفت شناسی شما همون حسی و تجربه حسی است. و عجب و انجا هم منذر و من هم خوب تعجب شده و چون معرفت یعنی علم و دانش، علم و دانش همین پنج شش قسمه دیگه. ما گاهی از راه حس یه چیزی رو میبینیم، مثل میشنویم، میبینیم، بویایی داریم مانند، گاهی با برهان عقلی درک میکنیم، گاهی با مشاهدات درک میکنیم. اینا راه معرفت شناسی دیگه. اون کف معرفت شناسی اینه که انسان از راه چشم گوش چیزی رو بفهمه. این استدلال های عقلی تجرید عقلی است که پشتوانه اون تجربه حسی است. اون بله اون معرفت گفتن جزئی، حرفای علمی بزنید، سوالا علمی بکنید. معرفت مال تشخیص مسائل جزئی است. و عجب و انجاهم منذر و منهم، اگر چون چه منذری آمد اینو تعجب میکنه، جای تعجب ندارد که. خب انسان میتواند فرستاده اله باشه دیگه. و قال الکافر نه هذا ساحر کذاب، چون درک نمی کنن که انسان دارای روح مجرد است، یک خلیفت الله است، دو می تواند با الله رابطه داشته باشد، سه خدای سبحان یا بلا واسطه یا من ورای حجاب یا با ارسال رسول با او سخن می گوید، چهار اینا رو چون درک نمی کنن میگن هذا ساحر یک کذاب دو. حالا این یا در یک مقطع هر دو تهمت را زدن، یا بعضی ها گفتن ساحر است و بعضی گفتن کذاب، یا در مقاطع گوناگون گفتن ساحر، گفتن کذاب، گفتن مفتری، گفتن مجنون، گفتن کاهن، گفتن شاعر، گفتن این عناوین سویی که به ذات مقدس حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اسناد دادن، یا مال اقوام و اشخاص مختلف بود، یا مال مقاطع مختلف بود، یا در فرصت‌های گوناگون بود، بعضی هم جمعاً میگفتن هذا ساحر کذاب. و چون دروغ با اینکه میدونسته او امین است، گاهی یک حادثه تلخ باعث میشه شخص میشه افاق، میشه کذاب. این جریان جعفر کذاب این تو نبود که این زیاد دروغ میگفت، کذاب الاخره یا مبالغه است یا حرفه و پیشه است. این طور نبود که این زیاد دروغ میگفت یا پیشش کذب و دروغ بود. یه داعیه بزرگ داشتن ولو در یه مقطع باشه انسان کذاب میکنه. افاک هم همین طوره. در جریان سوره بارکه نور در اون قصه افت اونجا ملاحظه فرمودید، افاک لازم نیست کسی پر دروغ باشه، یک پیشه و حرفه و دروغ گفتن باشه، دو اگر یک کسی یه دروغ جدی مهم بگوید از او به کذاب یاد میکنن، از او به افاک یاد میکنن. وگرنه وجود بارک حضرت رو به صادق بودن، امین بودن میشناختن. منتها این داعیه چون داعیه بزرگ بود میگفتن این کذاب. اجعل الالهه اله واحدا، ما چندین خدا داریم به مشکل ما نمیرسد، چرا رسد به که یه خدا؟ مگر یه خدا میتونه مشکل همه مردم حل بکنه؟ این جعله یعنی حکمه. در بعضی از مثل آیه سوره بارک زخرف اونها دارد که بل جعل الملائکه اناسا، جعلو نه این که اینا قرار دادن، یعنی حب کردن، وگرنه به قرار اینها نیست که بیان ملائکه رو دختر قرار بدن، مؤنث قرار بدن یا دختر، مؤنث بکنن یا دختر قرار بدن. این جعله یعنی حکمه. حکمه که آلهی در کار نیست، فقط یک خدا هست. این شعه تعجب آبرنگیزی است. این مبالغه هم هست، به جای عجیب عجاب گفتن صیغه مبالغه است. مشکل اساسی اینها این بود که اینا تو معرفت شناسی اون محققینشو که قبلا گذشت تکوین را با تشریع مغالطه کرده بودن، جاهل های اینها که گرفتار تقلید بودن، قبول و نکول اینها محوری داشت و اون حرفای نیاکانشون بود. هر حرفایی رو که نیاکانشون زده بودن اینا میگفتن حق است، اگر چیزی اونا نگفته بودن اینا میگفتن حق نیست. در اثبات و قبول میگفتن انا وجدنا آبانا لا امه و انا لا آثاره مقتدون، در نکول و نفی میگفتن ما سبعنا به هذا فی آبائنا الاولین. خب چون اونها نگفتن پس نیست، چون اونها گفتن پس حق است. این کسی که مقلدانه حرکت میکند، تصدیق و تکذیب او، اثبات و نفی او تابع اثبات و نفی نیای کان او. این دوتا اصل قرآن کریم از این گروه نقل بکند. هر جا میخواستن بگن این مطلب حق است گفتن اینا وجدنا آبانا علی امه، هر جا میخواستن بگن این مطلب ناحق است گفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. خب اما دین آمده گفته به اینکه اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا. شما قبول و نکول رو به دست افراد غیر عاقل دادید، اونا خودشون راه نیفتادن، عقل ندارن، فکر ندارن، چرا به دست اونا میفکنید؟ این از بهترین راه های قرآن کریم است. فرمود انسان دو تا سیم خاردار دارد، دو طرفش بسته است، بخواهد رأی مثبت بدهد الا ولابد باید یقین داشته باشه، یا طمأنینه حداقل، بخواد رأی منفی بدهد الا ولابد باید یقین داشته باشد یا طمأنینه. هم لا تقف ما لیس لک به علم است، هم بل کذبو به ما لم یحیطو به علمه هست. فهم بالاخره بخوای رأی بدی، چیزی رو اثبات بکنی، چیزی رو نفی بکنی، چیزی رو تصدیق بکنی، چیزی رو تکذیب بکنی. این چنین نباشد که در تصدیق و تکذیبت رها باشی، اسلامی حرف بزنی و جاهلی فکر بکنی. اگر کسی برهان نداشت و سر تکون داد و امضا کرد قیام قعود داشت، این اسلامی حرف زد و جاهلی فکر کرد، در قیامت با جاهلیت محشور می شود، برای اینکه معیار او نداشت برای تصدیق و تکذیب. این دوتا آیه دوتا سیم خاردار است، میخواد از اون طرف بری مرز بسته است، از این طرف فرار بکنی مرز بسته است، بخوای چیزی رو بپذیری لا تقف و ماره سرکه بی علم، بخوای چیزی رو نفی بکنی بل کذبوی به ما لم یهی تو علمه، تا 100% یا طمأنینه حاصل نشد تکذیب نکنی، تا 100% به طمأنینه حاصل نشد تصدیق نکنی. در استخر علم انسان شنا می کند، این میشه دین. از این شیرین تر، از این زیباتر، این کتاب را آدم بالای سر میذاره دیگه. این مسئله قرآن به سر گذاشتن که توقیفی نیست که همون لیالی قدر باشه، که هر شب انسان میتونه قرآن به سر داشته باشه. میگه شما تو استخر علم شنا بکن، در منزلت یه استخر علم داشته باشه، تو علم شنا بکن. بالاخره انسان یا تصدیق بکند یا تکذیب دیگه، یا قبول میکند یا نکول دیگه، هر دو فرمود دعایل باشه. انسان یا تابع است یا مطبوع. اگر مطبوع بود، مرجع بود، استاد بود، رهبر بود، بالایی بود، مسئول بود، باید عالمانه باشه. تابع بود، باید عالمانه باشه. این دوتا آیه سوره مبارکه حج همین طور است دیگر. فرمود به این که افر من الناس من یجاد رفیق بغیر علم لیوزل انسویل الله، بدون علم حرکت میکند، یه عده رو به دنبال خود راه اندازی میکند، میخواد اونها رو گمراه بکند. برخی هم یجادلو به غیر علم و یتبع کل شیطان مرید، به دنبال هر کی راه میافته. فقط اگه تابعی، مقلدی، محققانه باش، مطبوعی، محققانه باش. از این شیرین تر که هیچ کس حق ندارد بدون علم نفس بکشد، باید عالمانه، محققانه. بلاخره تو تقلید که نباید مقلد باشه، که تو تقلید باید محقق باشه. فرمود اینها عالم نبوده این حرف زدن، بعد رفتن تصمیم بگیرن که جلوی رشد نبوت حضرت را و خود حضرت سلام الله علیه را و علی آله تبعید و سلام را بگیرن. و انطلق الملأ منهم، اون افراد مترف و مصرف و سرمایدار و مرفهان بیدرد به تعبیر امام رضوان الله علیه، به یکدیگر گفتن برید انمشو وسبرو علی آلهتکم، برید این پایگاه بتکده‌تون رو حفظ بکنید، بتپرستیتون رو حفظ بکنید، بتتراشیتون رو حفظ بکنید، بتفروشیتون رو حفظ بکنید. برای اینکه این که آمده جاه طلب است معاذ الله، یه مقصدی دارد، یه مرادی دارد، یه هدفی دارد، میخواد به بهانه توحید بساط بتپرستی ما را برچیند و خودش بر ما حکومت کند. این هازا الا این هازا لشیعون یراد، حرفیست که مستکبران زمان پیامبر صلی اللہ علیه وسلم میزدن، حرفیست که فرعون میزد که گفت انه یرو، او و هارون دوتایی تصمیم گرفتن که شما را از این سرزمین بیرون کنند. در سوره مبارکه مؤمنون به این صورت آمده، آیه 24 سوره مبارکه مؤمنون این است: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. گفتن به که جریان نوح اینطوره، فرعون هم مشابه این حرف میزد، این قد تشابهت قلوبهم، این که قرآن دارد، چه ملحدان، چه مشرکان، چه وثنی، چه صنمی، یک درد مشترک داشتن. هم در عصر وجود مبارک نوح این حرف میزدن، هم در عصر وجود مبارک موسی و هارون حرف میزدن، میگفتن اینا جاه طلبن، نظر غرض سیاسی دارن، میخوان بر ما مسلط بشن و مانند. یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء الله لانزل ملائکتا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. هیچ پدران ما یه همچیز نمیگفتن که کسی انسان باشه و از طرف ذات اقدس اله پیام بیاره، اینه که نیست. این انهازا الا شیء یراد همین است. در سوره بارکه قصص آیه 36 به این صورت است: فلما جاء موسی با آیاتنا بیناتن قال ما هازا الا سحر مفترن و ما سمعنا بهازا فی آبائنا الاولین. خب چون اونا نگفتن، بنابراین موسی و هارون پیامبر نیستن. اونا که یه مقداری فکر میکردن استدلالی حرف بزنن، میگفتن بشر نمیتواند با خدا رابطه داشته باشه. اونا که مقلد محض بودن، میگفتن نیاکان ما که حرف نزده بودن، نشنیدیم از اینها، چون نشنیدیم از اینها پس مطلب باطلیست. این تعبیر در قالب این اقوام و ملل بود که گفته، میگفته ان هاذا لشیءٌ یراد. برای ان هاذا لشیءٌ یراد وجوه دیگر هم گفتن که ظاهرا اونا تام نیست. ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره، اینا که قبل از ما بودن نیستن، معاصران ما هم همچه حرفی نشنیدن و نگفته، ما از اینا چیزی نشنیدیم. پس بنابراین ان هاذا الا اختلاق، این ساختگی است. مسئله نبوت و فرشته توحید معاذالله اینا ساختگی است و این شخص هدفی جز برتری طلبی مثلا ندارد. و اگر چنونچه رسالت حق باشد و وحیابی حق باشد، خب چرا بر ما نازل نشده؟ چطور او پیامبر شده؟ اعنزل علیه ذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یزوق عذاب، که انشاءالله برای بعد. والحمدلله.